گفته با خیال و فضاسازی ذهنی نویسنده یعنی آقای احسان ناظم بکائی گسترش یافته. این کتاب برای دومین بار و با شمارگان 1100 جلد به همت مؤسسه انتشارات قدیانی به چاپ رسیده. قسمت سوم، ترکه آلبالو. آقای مدیر بیخبر وارد کلاس شد. ترکه آلبالوی را که انگار همیشه خدا به دستش چسبیده بود روی میز ردیف اول کوبید. همه ترسیدند. آقای اقتصادخواه امروز که معلمشان آقای محمودی نیامده بود داشت نقش او را هم بازی می کرد. دفتر مشقا رو میز. سری. نوبت به محمد تقی رسید. جعفری، این چه دستخطی تو داری؟ صدای آقای اقتصادخواه کلاس چهارم دبستان اعتماد تبریز را لرزاند. محمد تقی با خونسردی جواب داد: خیلی هم خوبه آقا، من که ایرادی نمی بینم. عصبانیت از صورت آقای اقتصادخواه بالا رفت. این درست که محمد تقی جعفری شاگرد اول کلاس بود، اما این حاضر جوابیش کلاس را به هم می ریخت. که اینطور، خودت می نویسی، خودت هم تایید می کنی. ترکه را بالا برد. دستا بالا. خرچنگ و قورباغه را انداختی، حالا برا من بلبل زبونی هم میکنی؟ صدای برخورد ترکه به کف دست محمد تقی کلاس را پر کرد. محمد تقی از درد لبش را گاز گرفت. راه‌های سرخ جای ترکه ها روی کف دستش بیشتر میشد. دستور آقای اقتصادخواه را لابلای ترک خوردن شنید. تا فردا مهلت داری دوباره مشقات رو خوشخط بنویسی، والله اخراجی. از درد جای سرخ ترکه ها به خودش میپیچید. نمیتوانست مداد را به دست بگیرد، اما مجبور بود. محمد تقی تا صبح نخوابید. حالا 30 سال از آن مراسم ترک خوردن میگذشت. او پشت تریبون سالن اجتماعات دانشگاه مشهد ایستاده بود. استاد محمد تقی جعفری قرار بود در سمینار جهانی فلسفه سخنرانی کند. از آن بالا بین حاضران چهره‌های زیادی را دید. ناگهان کف دستش مورمور شد. جای ترکه ها تیر کشید. بین جمعیت چهره آشنایی را دید. پیرمردی قد خمیده که به عصایش تکیه داده بود. از پشت تریبون پایین آمد. به سمت پیرمرد رفت. چی کار داره میکنه؟ لابد کارش یه مفهومی داره که ما نمیفهمیم. نکنه قهر کرده. هیاهو سالن را پر کرد. بدون توجه به هیاهو به پیرمرد رسید. پیرمرد جا خورد. سخنران پیش رویش ایستاده بود. دست پاچه شد. میخواست بایستد. علامه جعفری دستش را روی شانه او گذاشت و مانع شد. سلام آقای مدیر. آقای اقتصادخواه چشمانش را از پشت عینک ته استکانیش ریز کرد. منم محمد تقی جعفری. یادتونه با اون ترکه آلبالو منو زدین؟ آقای اقتصادخواه سرش را به زیر انداخت. صورتش از خجالت سرخ شده بود. میخواست حرفی بزند، اما شاگرد سابق پیش دستی کرد. آقای مدیر، کاش خیلی از اون چوبا به هم میزدین. این مرکب بدن تازیانه میخواد تا روح رو جلو ببره. علامه جعفری خم شد، دستان آقای مدیر را بوسید. آقای اقتصادخواه تا صبح نخوابید. تجریش تا شبستر. نزدیک غروب بود که از خانه خارج شد، در حالی که چند جلد کتاب زیر بغلش زده بود. آرام آرام به سمت خانه دکتر حرکت می‌کرد. هوای تهران سوز داشت. یک سالی می‌شد که از مشهد برای اقامت دائم به تهران آمده بود، اما هنوز به آب و هوای تهران عادت نداشت. 17 سال اقامت در نجف که گرم و دمدار بود باعث شده بود هوای سرد زمستانی تهران برایش غیر عادی باشد. 15 ساله بود که به اصرار آیت الله میرزا فتاح شهیدی به نجف رفت و آنجا ماندگار شد. 15 سالگیش روزهای سختی بودند. مادرش که تکیگاهش بود فوت کرده بود و او دلش می‌خواست تا آخر عمر در تبریز کنار مزار مادرش بماند، ولی میرزا فتاح شهیدی جلوی این کار را گرفت و او را با هزینه خودش به حوزه علمیه نجف فرستاد. تشخیص میرزا فتاح درست بود. هیچ کس تصور نمی کرد محمد تقی بتواند در 23 سالگی به درجه اجتهاد برسد. کم کم داشت به خانه دکتر که حوالی تجریش بود نزدیک می شد. هر هفته این مسیر را می آمد. مدتها بود که در خانه دکتر محمود حسابی جلسات علمی برگزار می شد. خیلی های دیگر هم می آمدند. همه استاد دانشگاه و دانشمند. لای در را همیشه باز می گذاشتند تا مهمان ها به راحتی وارد خانه شوند. آرام و بی صدا وارد شد و بدون اینکه حاضران متوجه شوند گوشه اتاق نشست. دکتر داشت حرف می زد و نظریه جدیدی درباره ذرات بنیادی داشت. توضیحاتی درباره نظریه و ملاقاتش با اینشتین. هر ذره‌ای که در نظر می‌گیریم مثل الکترون‌ها یا پروتون‌ها دامنه موجودیتشون تا کهکشان‌ها هم کشیده میشه. برای شناسایی دقیق اونا هم باید اجزای دیگه عالم رو هم در نظر گرفت. علامه جعفری آهسته به میان حرف‌های دکتر حسابی آمد. اتفاقاً شیخ محمود شبستری هم مطلبی گفته که شبیه نظریه شماست. چشم‌ها به سمت علامه جعفری برگشت. شبستری میگه جهان چون خط و خال و چشم و ابروست، که هر جزئی به جای خیش نیکوست. اگر یک ذره را برگیری از جای، خلل یابد همه عالم سراپای. دکتر حسابی که معمولاً عادت داشت در مقابل نظرات دوستانش فقط شنونده باشد، با وجد و هیجان زیادی به سمت علامه آمد. شبستری؟ درست شنیدم؟ این شبستری کیه؟ علامه لبخندی زد. شبستر یکی از شهرهای نزدیک ولایت ما تبریزه. شیخ محمود شبستری هم از عرفای بزرگ قرن هشتمه. دکتر حسابی کاغذ و خودکارش را درآورد. میشه این بیتایی را که گفتین دوباره بگین تا بنویسم؟ علامه جعفری از این حال دکتر حسابی به وجد آمده بود. دکتر لازم نیست، گلشن راز شیخ محمود شبستری رو براتون میارم. ضمناً اگه قابل بدونین یه سفر هم با هم بریم شبستر تا اونجا رو بشناسین و درباره شبستری هم حرف بزنیم. دوستی و مصاحبت علامه جعفری و دکتر حسابی تا 24 سال بعد، تا وقتی دکتر حسابی زنده بود، ادامه پیدا کرد. مرغ نروژی. مرداد 1377 بود. غلامرضا از نروژ به ایران برگشت. می‌خواست بعد از دیدن پدرش و دعای خیر او برای گذراندن دوره فوق دکترا دوباره به نروژ برگردد. وقتی به ایران رسید، فهمید چیزی در خانه تغییر کرده است. خبری از بگو بخندهای همیشگی نبود. غباری از غم روی خانه پاشیده شده بود. انگار همه ناراحت بودند به جز پدرش که با لبخند همیشگی او را در آغوش گرفت. وقتی صدای سرفه‌ها و خسخس سینه پدر را شنید و نگاهی به برگه آزمایشات کرد، ماجرا را فهمید. پدرش علامه محمدتقی جعفری سرطان ریه داشت. علامه به درخواست غلامرضا همراه او شد تا برای درمان به نروژ برود. موقع خداحافظی رو به پسر دیگرش جلال الدین کرد. ببین جلال الدین جان، من میدونم که این سفر برگشتی نداره. وقتی مردم درباره من اغراق نکنین. جلال الدین اخم کرد. علامه خندید. جلال الدین جان، وقتی به پشت سرم نگاه میکنم، میبینم چه زود گذشت و من نفهمیدم. در نروژ یک شب یکی از دوستان غلامرضا پدر و پسر را برای شام دعوت کرد. تدارک مفصلی دیده بود، اما مدام چشمش به مرغ وسط سفره بود. هی آن را نگاه میکرد. علامه ماجرا را فهمید. دهان و بینیش را گرفت. این مرغ برای من خوب نیست، به هم سوپ بدین. فردای آن شب دوست غلامرضا به او زنگ زد. غلامرضا، میخواستم یه چیزی بهت بگم. خوشحالم که بابات مرغ نخورد. اون مرغ ذبح اسلامی نشده بود، یه مرغ مرده بود. خود منم شرمنده بودم که نتونستم مرغ خوبی بگیرم. غلام رضا به پدرش نگاه کرد که سرفه هایش بیشتر شده بود. قرار بود آخر هفته به لندن بروند تا پدر را در بیمارستان لیستر بستری کنند. دکترهای نروژی کاری از دستشان بر نیامده بود. علامه جعفری چند روزی در بیمارستان بستری شد، اما سرطان ریه کار خودش را کرد. دوشنبه 25 آبان 77 و در شب مبعث بالاخره آن خبر تلخ آمد. علامه جعفری در 73 سالگی درگذشت. چند روز بعد پیکر پسر کریم نانوا که حالا به فیلسوف شرق مشهور شده بود در جوار حرم امام رضا علیه السلام به خاک سپرده شد. سکه سرد، سیلی داغ. چه غلطی داری میکنی؟ دستش در صندوقچه بازمانده خشکید. سکه سرد در کف دستش یخ کرد. با وحشت به سمت در نگاه کرد. پدر بود که در درگاه در ایستاده بود. نور بیرون او را مانند سایه‌ای بی‌شمایل نشان میداد، اما عصبانیت پدر را حس میکرد. بازم رفتی سراغ صندوق؟ کلیدش از کجا کش رفتی؟ پدرش کلید را زیر فرش پنهان کرده بود و او این پنهانکاری را از پنجره باز اتاق دیده بود. ناگهان درد سوزناکی بر سمت راست صورتش نشست. سیلی پدر عباس را از صندوق که دهانش باز مانده بود کنار زد. منتظر نماند تا پدر در صندوق را ببندد و دوباره سراغش بیاید. از درگاه در بیرون جهید و به حیاط پرید. صدای پدرش را پشت سرش شنید. وای به حالت اگه یه بار دیگه بیای سراغ صندوق. کوچه های خوی مثل همیشه خلوت و سوت و کور بود. اما عباس چشم بسته هم بلد بود تا کتاب فروشی میرزا عبدالله سنایی برود. عباس بیا او دنبال خواندن. بی اختیار دستش را در جیب فرو برد. دستش که سرمای سکه کش رفته از صندوق را حس کرد، لبخند به لبانش آمد. اما آن را خورد. تو برو، من بستنی نمیخوام. اصغر نیشخندی زد. معلومه که نمیخوای. طبق معمول میخوای بری سراغ میرزا سنایی. عباس دیروز در پیشخوان کتاب فروشی میرزا عبدالله کتاب کلیله و دمنه را دیده بود و می‌خواست آن را بخرد و بخواند. نفهمید کی به کتاب فروشی رسید. میرزا عبدالله انگار که منتظرش باشد به استقبالش آمد. و عباس آقا، اومدی دنبال کلیله و دمنه؟ عباس سرش را به نشانه تأیید تکان داد و سکه را روی میز گذاشت. این که کمه. ته دل عباس خالی شد. اما باهات راه میام. کتابو ببر، بقیه پولو بعدم بیار. میرزا عبدالله این حرفها را زد و کلیله و دمنه را روی میز به سمت عباس سر داد. عباس کتاب را برداشت. میخواست با سرعت از کتاب فروشی بیرون بزند تا زودتر خواندن آن را شروع کند. پس اومدی اینجا. نور دور مرد ایستاده در درگاه کتاب فروشی را گرفته بود. صورتش دیده نمی شد، اما هیکل و صدای پدرش را داشت. مرد وارد کتاب فروشی که شد، صورتش معلوم شد. صورت عصبانی پدر بود. آنقدر عصبانی بود که حتی جواب سلام میرزا عبدالله را هم نداد. سمت راست صورتش مورمور شد. بی اختیار دستش را به سمت راست صورتش برد و چشمانش را بست. علی آقا صبر کنیم. من بهش گفتم کلیله و دمنه رو بخره. برای درسش لازمه. به خصوص باب زاغ و بومش. چشمانش را باز کرد. مرد دیگری در درگاه ایستاده بود. صورتش را نمی دید، ولی صدایش را می شناخت. آقای کلانتری معلمشان بود. پدر بدون اینکه به عباس نگاه کند به میرزا عبدالله خیره شد. قیمتش چقدر میشه؟ منتظر جواب او نماند. چند سکه روی میز گذاشت و از کتاب فروشی بیرون رفت. عباس با کتابی زیر بغل از کتاب فروشی بیرون زد. سکه درون جیبش مانده بود. چند دقیقه سپاسگزاریم که با این برنامه کتاب هفته همراه بودید. امیدواریم از این قسمت کتاب داستانهای کوتاه از بزرگان ایران بهره لازم رو برده باشید. تا فردا شب که با قسمت دیگری از این کتاب در خدمتتون هستیم، شما رو به خدا میسپارم. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
رادیو فرهنگ روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز شنیدنی است. با ما باشید و فرهنگ را بشنوید. اما دوستان عزیز شنونده، تا لحظاتی بعد طبق روال همیشه با برنامه زنده چهارباغ همراه شما هستیم. شما هم میتونید با ما در تماس باشید. تماس بگیرید با دو شماره تلفن 220-485-220-58-800 و سامانه پیامکمون هم 30558 به محض آغاز برنامه پیامک ها هم باز میشه. همونطور که خیلی از شما عزیزان شاید اطلاع داشته باشید، از 29 تا 31 تیر ماه جشنواره کباب بناب در بنا برگزار میشه. حالا به نظر شما برگزاری جشنواره های غذا در ایران چقدر باعث جذب گردشگر میشه؟ اگه تماس گرفتید با ما، دوست خوبم قاسم مظاهری عزیز هم در ارتباطات منتظر صدای شماست، به ما بگید که اصلا میدونید بناب در کدوم استانه؟ آیا کباب بناب تا به حال خوردید؟ پس امشب گپ بزنید با ما در مورد جشنواره های قضا در ایران، مخصوصا جشنواره‌ای که خدمتون عرض کردم از 29 تا 31 تیر ماه جشنواره کباب بناب هم برگزار میشه. امشب قرار راجع به همین موضوع با شما صحبت کنیم.